نیست.
سوالتون چی آقای مک‌مورفی؟
میخوام از این دیوونا بپرسم که چرا زودتر اینو بهم نگفتن. سیفلت اتفاقی ماجرا رو بهم گفت. میفهمین اتفاقی؟
حالا مکه اتفاقی افتاده؟
میپرسه اتفاقی افتاده. شما همتون خفه شده بودین وقتی من سر به سر پرستار را شده و نگهبانو میذاشتم بهم نمیگفتین که این کارو به ضرر خودم تموم میشه. میخوام بدونم چرا؟
سوال خوبیه. خب کدوم یک از آقایون مایلن جواب آقای مک‌مورفی رو بده؟
جواب کدوم سوال؟
که خودتو به اون را نزن هاردینگ. تو بهتر از همه میدونستی اینجا چه خبر و هیچی نگفتی.
نه مک، اصلا اینطوری نیست. داری اشتباه میکنی. من نمیدونستم که تو وضعت چطوره. فکر کردم تو هم داوطلبانه اینجایی.
داوطلبانه؟
در واقع آقای مک‌مورفی تو این بخش به جز شما و چند نفر دیگه بقیه داوطلبانه اینجا هستن. هر وقتم که بخوام میتونم برم.
خدای من، الانه که مخم سوت بکشه. یعنی شماها داوطلبانه اینجایین؟ هاردینگ، تو خودت خواستی که اینجا باشی؟
بله مک، چون احساس میکنم اینجا آرامش بیشتری دارم.
تو چی چیزویک؟ تو که باید موندنی باشی ها؟
نه مک، منم داوطلبم.
آخه من نمیفهمم چرا؟ شماها مدام نشستین و غر میزنین که اینجا کسالت آوره، چه میدونم حوصله‌تون سر رفته. خب پس چرا نمیزنین بیرون؟ چرا از زندگیتون لذت نمیبرین؟
مسئله این نیست مک، ما اومدیم اینجا و میدونیم که هر وقت بخوایم میتونیم بریم. ما داریم اینجا درمان میشیم.
گور پدر درمان. تو چی اسکان؟ تو هم داوطلبی؟
بله بله.
تو چی بیری؟ تو که خیلی جوونی، تو دیگه باید موندنی باشی، درسته؟
نه من
نمیفهمم، اصلا نمیفهمم شما لعنتی چی داری میگین. تو جوونی پسر، الان باید با یه شبرولت باز تو خیابونا و جاده کیف کنی. واسه چی عمرتو اینجا تلف میکنی ها؟
نمیدونم مک.
شما احمقین، همه تونو میگم. چی خیال کردین؟ فکر کردین واقعا دیوونه این؟ فکر کردین واقعا باید درمان بشین؟ تو حالا دیدین اون بیرون چه خبره ها؟ اینجا اسمش آمریکاست. تو این مملکت کوفتی همه این ریختیان، همه مثل شمان. اگه شماها دیوونه این، پس باید همه را آورد اینجا، یا شاید باید دور کشور دیوار کشید و اسمشو گذاشت ایالات متحده ی دیوانگان. باور کنین همه اونای که بیرون هم مثل شمان، هیچ کدومشون از شما سالمتر نیستن. من نمیدونم باید چی بگم، نمیدونم دیگه چیزی به مغزم نمیرسه.
متشکرم. باید اعتراف کنم نطق جذابی بود. با اینکه 100% باهاتون موافق نیستم، اما بعضی از حرفاتون روم تأثیر گذاشت. خب نمیخواید نتیجه گیری کنید؟
نتیجه این که سرم کلا گذاشتن پرستار. اونم چه کلاه گشادی.
خوبه. خب آقایون، کسی نمیخواد درباره مشکل آقای مک‌مورفی اظهار نظر کنه؟
چی شده؟ چرا خفه شدین؟ چرا صداتون در نمیاد؟ همه تون ترسیدین یا خجالت میکشین؟ میبینی پرستار، اینا همون مریضایی هن که برای تفریح خودشون منو تو درد سر انداختن. خدای من اینجا همه چیز بوی گند میده، بوی کثافت، بوی گند، بوی کثافت.
از همون روز مک‌مورفی عوض شده. عاقبت سر عقل اومد. دیگه نه سر و صدا را میندازه، نه با کسی بحث میکنه. همیشه ساکته. حتی از بیمارا حمایتم نمیکنه. بالاخره باید سر عقل میومد. پدرم هم سر عقل اومد. با اینکه مغرور بود، اما غرورش رو شکست. چون اینطوری منطقی بود. پدرم فهمید که نمیتونه جلوی شهریار رو بگیره که میخواستن روی رودخانه سد بزنن. سد برای اونا پول و کار داشت، ولی دهکده رو نابود میکرد. اما پدر فهمید اگه قرارداد امضا نکنه، اون مقدار پولی هم که دولت میخواست به قبیله بابت کوچ بده از دست میدن. پس قرارداد رو امضا کرد و جلوی شهریار کوتاه اومد. رسم روزگار همینه. مک‌مورفی هم حالا همینطور شده. داره سعی میکنه آروم باشه، هرچند که هنوز خشم و نفرت ته چشماش زبون نمیکشه.
ای چیزویک، داری چی کار میکنی؟ چرا زودتر غذا تو بر نمیداری؟
دارم همین کارو میکنم هاردی.
خدای من،
یا من، یا من مقدس، یه دفعه چند شد سفله. خدای من، اون داره جون میده، داره جون میده،
بری کنار، بری کنار، برو اون ور آقای فردریکسون، بهش دست نزن،
داره جون میده.
ای هاردینگ، این چش شده؟
سر، حمله سر بهش دست.
خدای من، خیلی وحشتناک.
همه برن کنار. جیم، اون چوبا بیار، چوبا بذار تو دهنش، بین دندوناش.
اینطوری خوبه ویل؟
آره، همونطور نگهش دار، نگهش دار.
برای چی اون چوبو کرد تو دهنشو؟
برای اینکه زبونشو گاز نگیره.
خب چرا یه کاری براش نمیکنن؟ اون داره عذاب میکشه.
نمیشه کاری براش کرد، باید صبر کنن تا حمله رفت بشه. همین.
خدای من، خدا،
چی شده آقایون؟ چی شده
آقای سیفلت؟ خانم خودشه.
نگران نباشید آقایون، آقای سیفلت مدتیه که اصرار داره داروشو نخوره، حالا میتونی نتیجه رو ببینی.
ببخشید پرستار، چرا داروشو به زور بهش نمیدین؟
ما بهش هشدار داده بودیم که ممکنه چنین وضعی پیش بیاد، اما اون اصرار داشت که دارو رو نخوره. آقای فردریکسون؟
بله خانم.
با آقای مکمورفی توضیح بدین که چرا آقای سیفلت داروهاشو نمیخوره.
من از کجا بدونم خانم؟
نه چرا نگو، همه میدونن که تو اون دوست صمیمی هستین.
اون دواهاشو میریخت دور، یعنی کپسولش میذاش رو زبونش، ولی بعد توفش میکرد.
آخه چرا؟
من جوابتونو میدم، چون آقای سیفلت فکر میکردن که این داروها عوارض جانبی بدی داره و قیافشو عوض میکنه، برای همینم داروشو نمیخورد. در عوض داروشو به آقای فردریکسون میداد که از حمله سر خیلی میترسه. درست آقای فردریکسون؟
خب بله، اون دواهاشو میداد به من، ولی پرستار شما فکر میکنه این داروها عوارض جانبی نداره؟ اگه اینجوریه پس چرا لثه‌های من به این روز افتادن؟ نگاه کنین لثه‌ام زخمی شده، همه دندونام شل شده. با این وضع مجبورم که بیشتر و بیشتر دوا بخورم، چون اگه با این دندون یکی از اون حمله اثر برسه تمام دندونام خورد میشه. میفهمین؟
همه بیمارای این بخش از این دارو استفاده میکنن آقای فردریکسون.
منظورتون اینه که منم دارم از اون دارو میخورم؟
مطمئن باشین تمام این حرفا تصوراتیه که شما درباره دارو از خودتون
ساختین. نه، من مطمئنم یه روزی تمام دندونای ما میریزه، هممون.
خب اگه اینطوری از فردا به شما دارو نمیدیم؟
نه، خواهش میکنم خانم، من باید دارو بخورم، من به اون داروها احتیاج دارم. پرستار خواهش.
خب بعدم در مورد شرط میزنیم. ویلیام، جیم، آقای سیفلتو ببرین آسایشگاه. بقیه آقایون میتونن غذاشون رو بخورن.
چی شده مکمورفی؟ چرا ماتت برده؟ تا حالا یه همچین چیزی ندیده بودی؟
نمیدونم، گیج شدم. یعنی واقعا چه اتفاقی داره میفته؟ اون دارو واقعا برای درمان بیماری موثره؟
به نظر من که هست.
و هیچ اثر دیگه هم نداره؟
مطمئنن داره، اما مزایاش میارزه. میفهمی؟
نه، نمیفهمم هاردینگ، دیگه هیچی نمیفهمم. خدای من، اینجا کجاست؟ کاش میتونستم برگردم تو هلفتونی. اینجا آدمو میپوسن، مثل آشغالا میپوسن. میفهمی هاردینگ؟ میفهمی من چی میگم؟
نه مک، نمیفهمم اصلا. چرا باید بفهمم؟
چهارمین بخش از نمایش پرواز بر فراز آشیان فاخته رو هم با هم شنیدیم. اینجا در استودیو در کنار دو منتقد هستیم، جناب آقای رضا شفته و آقای بهمن زارکوهن. سلام.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه نقد و نمایش.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم
انشاءالله. آقای آشفته، بله. از نظر جامعه شناسانه اگر بخوایم به این اثر نگاه بکنیم، به نظر شما چه نکاتی در اثر شاخص تر هست؟
بله، من فکر میکنم که اگر دقیق بشیم به برخی از نظرات میشل فوکو، به خاطر اینکه هم مسئله جنون رو بررسی کرده، یک کتابی داره به اسم تاریخ جنون یا پیدایش کلینیک همین مسئله تیمارستان ها یا دارالمجانین ها یا بیمارستان های روانی هست که البته بیمارستان های روانی اسم محترمانه تر و اسم بهترش هست بله. که به مرور زمان
اتفاق خب افتاده. اسم کوکو میاد یعنی قدرت دیگه.
بله دیگه. بله. حالا او یک کتاب دیگری هم داره به اسم در مراقبت و تنبیه که حالا مسئله زندان و این چیزها رو مطرح میکنه و در همه اینها بالاخره این بحث قدرت وجود داره، این که قدرتی که انسانها رو میتونه کنترل بکنه یا قدرتی که میتونه انسانها رو نابود بکنه یا قدرتی که در اون تسهیم و مشارکت میتونه تبدیل به یک امر و اتفاق مثبتی بشه یا جامعه رو سالم‌تر بکنه. بالاخره او نظرگاهاش برمیگرده به ریشه های این ماجرا که از که این دارالمجانین ها یا این دیوانه خانه ها بالاخره اسمای وحشتناکی هست در ابتدای
بار منفی زیادی داره.
بله. و حالا در روزگار ما تبدیل به بیمارستان روانی شده به خاطر اینکه الان متوجه شدن که اصلا این مشکلات همواره در همه آدم ها هست، حتی بله. تک تک ماها که به ظاهر سالم هستیم ولی گاهی ناسالم میشیم به لحاظ روانی، یعنی گاهی افسردگی های ما، گاهی عقده مندی های ما، گاهی حسادت های ما، گاهی تنگ نظری ها و تنگ چشمی های ما، گاهی غیبت های ما، گاهی تهمت های ما، اینا دلالت بر این هست که ما آدم های سالمی هم نیستیم. یعنی اگر مثلا من نوعی بیش از حد دارم غیبت میکنم یا بیش از حد دارم زیرا به همکارامو میذارم، پس من یک مشکل اساسی دارم و این مشکل در مشاوره با روانشناسا یا حتی در رودررویی با روانپزشکا و بعضی از شیوه های روانکاوانه و بعضی از داروها قابل کنترل و حتی قابل درمان هست. بنابراین الان دیگه رویکرد مثبتی نسبت به روانپزشکی پیدا شده، اما این رویکرد از قرن 15 تا قرن 21 میبینیم 5-6 قرن گذشته و حتی هنوز هم خیلی از جاها مسئله روانشناسی و روانپزشکی با همین کلمه جنون یا دیوانگی مواجه میشه و همه ازش پرهیز میکنن، در حالی که همین پرهیز غلطه و هم اون جنس مواجهه با بیماری یا بیماران غلط بوده. حالا این غلط ها رو به مرور دارن پاک میکنن برای اینکه انسان ها بتونن در یک شکل بهتری خودشون رو کنترل کنن یا خودشون رو در یک مدار سالمتری قرار بدن. آقای میشل فوکو پررنگترین مسئله رو نظارت میدونه و حالا تو این قصه هم برخلاف اینکه بعضیا فکر میکنن اون قدرت حاکم بر ماجرا هست، بنا به تحلیل فوکو ما بیشتر متوجه میشیم که اینجا این مستبد نیست که یه قدرتی رو داره بر ما تحمیل میکنه، بلکه او افراد رو تحت نظر داره، این شخصیت سرپرستار که حالا حاکم بر محیط تیمارستان هست و همه اینها رو داره کنترل میکنه، یک تمهیداتی داره، یک ارتباطاتی داره، یک القاعاتی داره که آدمها رو طوری بار میاره که اینها متوجه بیش از حد متوجه دیگری میشن.
بله.
و بعد یک دفتری گذاشته تو این تیمارستان که میرن تو اون دفتر یادداشت میکنن، یعنی اصطلاحاً چغلی هم رو میکنن.
بله.
که چه اتفاقاتی توی روزمرهشون داره میفته و یک جاهایی این آمار رو رو میکنه که توی این نمایش هم یه حالی صحنه داریم که اونجا دست مکمورفی رو رو میکنه که تو این شرط بندیه که حالا اسمش بازی هست $300 کلاهبرداری کردی از اینها یا نمیدونم فلان کار رو کردی، مقصد این هست، اون فردیت تو هست، این نیست که تو به اینها بخوای کمک بکنی. نظارت چند جانبه یا سلسله وار وجود داره که این باعث میشه که اون کسی که ناظر قدرتمند هست او بتونه همچنان صاحب این محیط باشه.
بله.
و خود این صاحب محیط بودن هم دلالت بر این هست که خب شرایط یک شرایط مطلوبی نیست یا یک شرایط انسانی نیست، بلکه این سرپرستار با وجود اینکه پزشک نیست تو اون جلساتی که جلسات روانکاوانه هست
گروه درمانی
این القاعات رو داره انجام میده، این نقطه ضعف ها رو داره برجسته میکنه.
بله.
این فضولی ها رو داره برجسته میکنه برای اینکه بهتر و بیشتر بتونه اون نفوذ خودش رو بر ذهنیت این آدم ها داشته باشه و اونها رو از اون شرایط انسانی بیرون بیاره و همچنان اینها رو بیمار و علیل و بدبخت و بیچاره و در اینها خطرناک جلوه بده. و خیلی هم موفق هست، ولی یک نفر هست که حالا این فضا رو داره از بین میبره. او تیزهوش‌تر هست، او به قول معروف بی‌پرواتر هست، صریح‌تر هست و در این حال کنشمندتر هست و متوجه همین قضایی‌ها شده، حالا داره این نظم رو به هم میزنه
و یه جورایی هم داره به مخاطب میگه اونی که باید بره بیمارستان روانی احتمالاً همون پرستار هست.
این نشانه اینه که اون پرستار از اون دکتر و اون علم روانشناسی برای خودش استفاده میکنه که قدرتش رو بر این بیماران تسلط بده و افزایش بده. یعنی به محض اینکه یک بیماری یه اتفاقی براش میفته، من میفرستمت بالا، شوک درمانی، لوبوتومی، اینها، و به استفاده از علمی که قدرت خودش رو داره افزایش بده.
بله.
در حالی که این سرپرستار اصلا این چنین مسئولیتی نباید داشته باشه.
حتی این تو کتاب اومده که چرا قدرت راچت اینقدر زیاده. یعنی بله. راچت با رئیسش که دکتر باشه، یعنی رئیس رئیسش، تو جنگ با هم بودن و الان رابطه خوبی با هم دارن و توی رمان، البته این هستا، توی رمان میبینیم که مثلا دکتر و حتی اون دکترهای جوانی که میان اونجا دورشون رو بگذرونن، تمام سعیشون اینه که رضایت پرستار راچت رو جلب کنن.
بله.
و اگر نه، مثلا توی داستان میگه که میگه اگر این کار رو نکنن ممکنه یه طریقی یه جورای زیرابشون بخوره و برن به بیمارستانی که الکلی ها رو اونجا نگه میدارن
که شرایط بدتر هستش.
آره، به خاطر همین یه رابطه دو جانبه بله. هست.
خب حالا آقای زارکوهن، با توجه به اشاراتی که آقای آشفته در مورد مقوله قدرت و نظارت کردن، ما نمود این رو در روابط کاراکترها به چه شکل میتونیم ببینیم؟
اولا که این کاراکترها رو که بذارید کنار هم، یک پازل بزرگی رو گویی تشکیل میدن که هر کدومش یک بخش از اون پازلن و هر کدوم در کنار همن که معنی میدن. یعنی اگه ما دلیل اصلی این که انتقاد داریم مثلا بگیم این فیلم که این مورد رو داره، به خاطر اینه که اون پازل تیکاش نیست. به خاطر همین بعضی از مسائل، بعضی از رفتارها دلیلش معلوم نمیشه. که مثلا الان من یه نمونش رو گفتم که راچت چرا قدرتش بیشتر از دکتره، به خاطر اینه که میتونه زیراب دکتر رو بزنه. یعنی روابط اینجوری نیست که شما فکر کنید مثلا رابطه قدرت اینجوری نیست که فکر کنید از بالاه. یعنی منی که مثلا رئیس هستم میتونم به اونی که مرعوسه و پایین دستم زور بگم و اینها مثلا بیان و منی که رئیسم رو عوض کنم اون سیستم اصلاح بشه. نه، این یه سیستمی که همه بر هم انگار نظارت داره. اونی که پایین تر از من هم هست میتونه منی که بالاتر از او هستم رو به گونه زیرابم و اصطلاح بزنه و منو از اون منصب برداره، که اینجا مثلا پرستار راچل میتونه این کار رو بکنه. یکی اینه، یکی هم که گفتم که دانش در اختیار قدرت قرار گرفته. یعنی اون قدرتی که پرستار راچل رو در اون منصب و اون جایگاه قرار میده از دانش سرمشه میگه. یعنی میگه من تشخیص میدم که چه کسی دیوانه است و چه کسی دیوانه نیست، به خاطر همین مکمورفی رو میتوانم اینجا نگه دارم یا آزادتر از موعد آزادش. مک‌مورفی خودش خب یک آدمی که در اصطلاح عام یک آدمی که خب ناهنجاره واقعا، چون همش در حال قماربازیه، ارتباطات نامناسب جنسی داره، بعد در ضمن به حضور آدمیه که خب اهل مشروب و قمار و اینها هم هست، دائما در حال دعواست. بعد از ابوز دلیلی که ایشون رو گرفتن و به بازداشتگاه آوردن و بازداشت شده و محکوم شده اینه که یک رابطه خارج از عرف داشته و حالا خودش میگه که زیراب منو زدن، من رفته بودم کمک کنم، آزار و اذیتی رخ داده. این آزار و اذیتی که از جانب او به یک شخصی اتفاق افتاده باعث شده که او به زندان میاد، در به دادگاه بره محاکمه بشه و در زندان هم همون ناهنجاری ها رو ادامه داده و الان وارد، یعنی در واقع تشخیص دادن که این آدم شاید مشکل روانی داره و اومده بیمارستان که تحت مراقبت قرار بگیره. در بیمارستان هم در واقع برعکس اون قضیه که مخالف فکر می‌کنیم، دکتر رئیس بیمارستانه، انگار گویی پرستار راچته که رئیس بیمارستان. یعنی همون جایی که توی فیلم هم فکر می‌کنم باشه که یعنی تصمیم می‌گیرن که مک‌مورفی رو برگردونن به زندان، راچت یا به یه بخش دیگه بفرستن، پرستار راچت مخالفت بکنه و میخواد که او رو در سلطه خودش نگه داره. و این رابطه‌ای که بین پرستار راچت، دکتر، پرستاران و خدمه وجود داره. حالا بیمارهایی که در اون بخش هستن یک بیمارهایی هم که باور کردن که دچار ناهنجاری هایی هستن، در صورتی که مکمورفی به محض اینکه وارد اون مجموعه میشه متوجه میکنه اونها رو که اینطور نیست.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحات شما. خرسند و شادمانیم که در شبی دیگر دقایقی را هرچند کوتاه همراه شما بودیم. یادآوری میکنم که شماره پیامکی 301075 آماده دریافت نظرات شما در مورد این برنامه است. باهاتون خدافظی میکنم و شبی آرام رو براتون آرزو میکنم. شب بخیر.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
زاده به البک، نوشته و تنظیم برای رادیو از رویا افشار. کارگردان مجید حمزه، قاری داوود رشیدی، تهیه کننده عزرا وکیلی. قسمت چهارم، آگاهی.
و زمان از آن من است و مکان را به تو واگذاردم، از این رو مکان نیست می شود و زمان می ماند و زمین شاهد روز جزاست.
یا حیا آخر الآخرون و رب الملائکت و الروح.
زمان اندر شد و من همچنان در آن روز ماندم باقی. در حکمت خداوند شک ندارم، اما همچنان آن روز دور را می کافم و باز نمی دانم حکایت از چه روانگونه شد. گویی در تولد آن پسر خداوند تقدیری را باب گشود که نه فقط خود او، بیشمار مردم مسلمان متدین به اصول فقه شیعه می بایست از آن گوهر بهره برند. حتی بنده خورد چون من و کنیزی که خود قدر خود نگاه نمی داشت. آن طفل نامش بلند شد، آوازش جهان را پیمود، تا بعد این همه سال می آیند و می روند خلق خدا و دق الباب می کنند در این خانه را تا زیارتی کنند، مکانی را که شیخی بزرگ در مسلمانی به دانجا زاده شد و من در نگاه آنان که در و دیوار این خانه را می کاوند می نگرم. آنان به دنبال نشانی از معجزه اند، غافل از این که خداوند معجزه را چون باران رحمت همچنان بر بندگانش می بارد. همین مردم که از پشت مردم این دیار در آن زمانند، برای درک معجزه میبایست پای داستانهای پدران خود بنشینند که چگونه زندگی و هستی را تنگ کردند بر عزالدین و بانویش، صاحبان این خانه که به هنگام تولد فرزندشان بیکس در این سرای محقر در انتظار یاری خداوند بودند. پشت این مردم دل خوش بودند که با منزوی ساختن ایشان در این خانه که چون غار کهف میماند و آزار اهالی آن نسل آنها مقطوع میماند. حیات حیات در بزرگی خدا سکوت کن افضل، که هر چه بگویی از قدر آن کاستی. من اگر سری دارم و سرایی، به واسطه نگاه داشتن حرمت آن است که خدا را بزرگ می داشت. اینک که اینان در این سرای می گردند، به حق به دنبال نشانی از ظلم خودند که بر اهل این خانه روا داشتند. سکوت کن افضل، سکوت. خداوند آنچه را که پنهان می دارید به عیان میبیند.
سوره کهف را برایم میخوانید؟
شما قرآن را حافظید؟
شما بخوانید، میخواهم بشنوم.
بگذارید وضو تازه کنم.
در خانه مجلس قرآن برقرار است.
در خانه
نمیشنوید؟
صدایی میشنوید؟
خانه ما مأمن مؤمنان است و شما آن مردم را آیین و تفسیر می آموزید. ایشان قرآن می خوانند به آزادی. بهادین، به نزد ایشان برو، با بهترین مردمان از پدر خود بیاموز که او پدرت شاگرد شهید ثانی بود و اینک خود شیخ الاسلام قزوین است. می شنوی؟ آیات سوره کهف را قرائت می کند شیخ.
پناه میبرم به خدای رحمان.
بهادین در محضر شما آنچه که میبایست از فقه و اصول علم تفسیر و حدیث و ادبیات عرب را آموخته، منطق و کلام را نیز به استادی میداند. کمتر از 17 سال دارد. من مباهات میکنم وقتی شما او را در مسئله ای به شور میگیرید.
خدایا چه میخواهی بر این بنده خود که پیش از هنگام بر او میداری آنچرا که میبایست به هنگامه دیگر دریابد؟
اما خودش به دانش ریاضی عشقی بیحد دارد، در فلسفه تفکر میکند. از او سیاحتهایی دیدم که بناهایی را درسی میکند، پیچیده و رمزالود. این سیاحت را ببینید، من تا حال این بنا را ندیدم. آیا او در اندیشه مهندسی می کند؟ و این اوراق از ساخت ملات سیاه کرده. ببینید.
آمین یا رب العالمین. هر اون چه می بینید به زبان نیاورید. شاید که در این میان خلافی باشد، غیر واقع. تنها خداوند آگاه است از آنچه بر تقدیر آمده و اوست دانای تقریرگر.
نوشته وسعت محیط بیرونی مسجد. کدام مسجد؟
خاموش باشید.
نوشته محیط کافی است، وسیع است و همه پیرامون را در گرد خود فراهم می آورد. منتها آن زمین باتلاقی است که به آسانی نمی توان بر آن پای نهاد. باید باتلاق را از میان برد تا سنگ فرش بر آن ساکن گردد. جمع‌آوری باتلاق امکان ندارد، چرا که مکانی برای انتقال آن نیست. باید برات ملاتی ساخت که از خودش زود جوید. گل 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 در تلاطم با باتلاق، ملاتی جذبند و سفت می‌گردد. از این رو خاک کافی نیاز است تا در جنبار و توبت باطلاق سنگی سخت فراهم آورد و کسانی که در همان محیط گل را لگد مال کرد.